مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می کند.
سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع تقوا فراتر از اخلاق، دانشگاه امام صادق علیه السلام،
محرم سال 1390،
جلسه چهارم،
71 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم
وآله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الحجة بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين له الفداء. اللعن الدائم على اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. طبیعی است هر کسی قرآن رو مطالعه بکنه، مرور آیات قرآن به او خواهد گفت تقوا برای پروردگار عالم خیلی اهمیت داره، به قدری که گاهی از اوقات ایمان تنها مقدمه ایست برای تقوا، با همه ارزشی که برای ایمان قائل هستیم. صریحا می‌فرماید انما یتقبل الله من المتقین، من از غیر متقین هیچ خوبی رو نمیپذیرم، و الا معلومه که معصیت ها پذیرفته شده در خانه خداوند متعال نیست. یعنی هر نوع خوب بودنی غیر از تقوا در نزد خداوند متعال ارزش نداره. وقتی در نزد خدا ارزش نداره یعنی اساساً ارزش نداره. خب با توجه به این نگاهی که انسان از تقوا پیدا میکنه در میانه های آیات قرآن، به حدی که قبل از بسیاری از امرها اتقوا الله هست، بعد دستورات خدا رو بیان می فرماید، بعد از بسیاری از دستورات الهی توصیه به تقوا هست، یعنی اینکه این دستورات رو دادیم برای اینکه به تقوا برسیدا، یعنی اینکه بر اساس تقوا باید این دستورات رو اجرا کنیدا و الا فایده ای نداره. این اهمیت ها رو وقتی انسان در این اهمیت رو وقتی انسان در آیات کریمه قرآن میبینه، واقعا یه تأملی براش پیش میاد که معنای تقوا چیه. حالا شب قبل ما یه مقدار درباره تفاوت خوب بودن با تقوا صحبت کردیم، این بحث رو باز باید ادامه بدیم، اما امشب اجازه بدید بیشتر به معنای خود تقوا بپردازیم که یه وقت ترجیح تقوا بر خوب بودن شعاری تلقی نشه، با وجود خودمون لمس بکنیم این ترجیح رو، فردیادی رو، داد و بیدادی رو نشنویم که دلیلش در دلمون نباشه. ما بحثمون رو انشاءالله ادامه خواهیم داد درباره ترجیح تقوا بر هر نوع خوب بودنی غیر از تقوا، اخلاقی، نیمه عرفانی، هر نوع خوب بودن دیگری. این آیه کریمه آیه زیباییه، می‌فرماید لن ینال الله لحومها ولا دماؤها ولکن یناله التقوا منکم. خیلی راحت میشه مضمون آیه رو عمومیت داد. آیه درباره قربانی کردن در ایام حج. خب یه شیوه قربانی کردنی از قبل بود، خداوند متعال اون شیوه قربانی کردن رو اصلاح میفرماید. می اومدن قدیم قربانی می کردن، مقید بودن که حتما مقداری از خون قربانی رو به خانه کعبه بمالن. و اون چرا این کارو می کنید؟ خون قربانی رو به خانه کعبه چرا می مالید؟ می خواد این خون به من برسه. بعد با یک تعبیری که میتونه ضرب المثل قرار بگیره میفرماید این گوشتی که قربانی میکنید گوشتش یا خونش به من که نمیرسه، اونی که باید از شما به من برسه تقوای شماست، من تقوای شما رو میخوام نه این گوشت و پوست. ادامه بدید شما. واقعا این رو میشه تعمیم داد به دلایل بسیار زیاد. ما حالا بحث اینجوری نداریم که بخوایم به صورت نظری به تبیین و اثبات بپردازیم، اونا مال کلاس درسه، شما میتونید خودتون مطالعه بفرمایید. مثلا یک کسی صدقه بده، خمس و زکات بده، پول که به خدا نمیرسه که. بابا خدا فرمود که شما پول بدید در را به اصطلاح بدید به فقرا، بدید به مستحقین. خب بله، ولی پول شما که میدونید به خدا نمیرسه، اون چیزی که از این کار شما به خدا میرسه تقوای شماست. ببین اینو میشه همینجوری سرایت داد در موارد دیگه و بهش دقت کرد که واقعا خدا کدام بعد از ابعاد عمل ما رو میخواد از ما، کدام بعد از ابعاد خوبی های ما ارتباط به خدا پیدا میکنه، میرسد به خداوند متعال. کاملا مشهوده که تقوا انتخاب پروردگاره، مورد عنایت پروردگاره، و کاملا مشهوده خوبی های غیر تقوا هر چه باشد حتی عبادت، اینها نزد خداوند متعال ارزش نداره. نه نزد خدا ارزش نداره، خواهش میکنم این کلمه رو اینجوری ترجمه بفرمایید، اصلا ارزش نداره. اینجاست که ما دعوامون میشه سرشاخ میشیم با اخلاق، اصلا ارزش نداره. کی گفته انسانی فضیلتی جمع بکنه بدون تقوا این فضیلتش فضیلته؟ اصلا چرا یه هم چیزی رو تبلیغ میکنیم؟ چرا یه هم چیزی رو به دیگران توصیه میکنیم؟ بگذارید قبل از تفصیل بیشتر ترجیح تقوا بر هر نوع خوب بودنی، به معنای تقوا یک دقت دیگری بکنیم. در معنای فطری تقوا گفتیم که یک گرایش فطری تو انسان وجود داره از خودش محافظت بکنه. این گرایش فطری در وضع عصبی و فیزیولوژیک بدن انسان هم وجود داره. اینقدر طبیعیه که این کار بدون تفکر حتی انجام میگیره. دست تو جایی میگذاری داغ میسوزونه، به سرعت دستتو میکشی. اینقدر طبیعی انسانه که از نظر فیزیکی دردی بهش مستولی بشه دستشو میکشه. این جلوه فیزیولوژیک تقواست. جنبه روانی و روحی تقوا این استش که آدم منافع خودش، دارایی های خودشو حفظ میکنه و برای حفظ این دارایی ها سرمایه گذاری میکنه. میفرماد الهمها فجورها و تقواها. من به صورت فطری در وجود این انسان محافظت از خیشتن رو قرار دادم. این یک منطق عمومی است، خارج از دین ما هم که باشه همه اینو میپذیرن. و خدا از همین کلمه وقایه یعنی محافظت کردن استفاده میکنه برای تبیین رابطه ما با خودش. وقت از کلمه ای در قرآن استفاده میکنه به نام اتقوا الله، بعد ملحقاتی داره این کلمه، قبیل متقین، قبیل سفارش به تقوا، به انواع تعابیر دیگه. خب شما در چنین فضایی بخواید تقوا رو دقیقا ترجمه کنید چی میگی؟ بنده با بررسی هایی که انجام دادم و گزارشی که مفصل میشه اگر بخوام خدمت شما عرض بکنم از انواع نظریاتی که همه هم قریبه به همدیگه هستن درباره معنای تقوا. خدمت شما بخوام عرض بکنم اگر تقوای فطری بدون در نظر گرفتن خدا محافظت از دارایی ها و زیبایی های خیشتن بود، تقوای دینی اتقوا الله، تقوا داشتن نسبت به پروردگار عالم، معناش این خواهد بود ارتباط خودت رو با خدا حفظ کن. میخوام به یک زبانی بگم، یه مقدار ممکنه این زبان ترجمه ای نباشه ولی در فارسی ما یه مقدار ملموستره. این تعبیر بهتر از این است که بگوییم از خدا بترس. علما فرمودن اتقوا الله معناش نیست که از خدا بترس. ممکنه ترس از خدا به عنوان لازمه گاهی مطرح بشه ولی ما یک رابطه ای با پروردگار عالم برقرار میکنیم. اون رابطه در ایمان شکل میگیره. مؤمن شدیم خدایی هست. وقتی ایمان آوردیم به پروردگار عالم، خداوند متعال میفرماید من یک خدای فعالم و تو موجود مستقلی نیستی، تو عبدی، من رب، من ارباب تو هم. در طول مدت حیاتت باید با من ارتباط داشته باشی. ارتباط عبد و مولا به اقتضای خودشه، ارتباط زن و شوهر به اقتضای خودشه، ارتباط فرزند و پدر و مادر به اقتضای خودشونه، ارتباط کارمند و کارفرما یا مثلا رئیس اداره به اقتضای خودشه. اینجا یک اعتقاد اول پدید اومد. این اعتقاد یک ارتباط روحی برقرار میکنه بین انسان و خدا. خداوند متعال میفرماید حالا شروع شد، باید چیکار کنی؟ این رابطه رو حفظ کنی. تعابیر دیگری هم کنارش هست که من تکرار نمی کنم، فقط اشاره کنم، به اونها نمی پردازیم که بحث شلوغ نشه. رابطه تو تقویت کنی، رابطه تو رشد بدی، تشدیدش بکنی به حدی که دیگه غیر از رابطه من هیچ رابطه‌ای با عالم نداشته باشی و از طریق من با عالم ارتباط داشته باشی. خب این سفارش کلی خداست در مراحل بالاتر که نمیخوایم بهش بپردازیم. فعلا ارتباطی که با اعتقاد تو یعنی ایمان برقرار شده، این ارتباط رو باید با من حفظ کنیم. ارتباط عبد با مولا بخواد حفظ بشه در چند چیز حفظ میشه. مهمترین جایگاهی که ارتباط عبد و مولا درش تعریف میشه امر کردن مولا، نهی کردن مولا و اطاعت کردن عبد. گفتیم هر ارتباطی بین دو نفر به اقتضاء خودشه. در هر ارتباطی هم عواطف خاصی پدید میاد. رئیس و کارمند عواطف پدید میاد، استاد و شاگرد عواطف پدید میاد، زن و شوهر عواطفی پدید میاد، حتی بین همسایه یه ارتباطی از عواطفی پدید میاد، کلون به حسبه، برادر و خواهر عواطفی درست میشه. بین عبد و مولا هم وقتی یک ارتباط فعالی بود عواطفی شکل میگیره که شدیدترین عواطف اتفاقا، ولی به شرطی که ارتباط رو تو حفظ کنی. همسایه‌ای که ندیدی، مراوده نداری، ارتباط باهاش نداشتی، فقط میدونی همسایه توه، کاری به تو نداره، تو کاری با او نداشتی، تعاملی با او نداشتی، چه ارتباط عاطفی، چه عاطفه‌ای بین تو و او شکل بگیره؟ خب خدای ما خدایی است که ما رو خلق کرده و به دلایل مختلف که الان نمیخوایم به این دلایل بپردازیم، اراده فرموده است که با بندش ارتباط خودش رو حفظ کنه، چون اساساً بنده رو به خاطر خودش آفریده و جوری آفریده که پاسخ وجودش خودشه. می‌فرماد خب ما باید با همدیگه ارتباط داشته باشیم، تو ولی آزادی، تو اراده داری، میتونی این ارتباط رو قطع بکنی، لذاست که من از تو تقاضا میکنم، به تو سفارش میکنم و به خاطر مولا بودنم نسبت به عبد که باید امر بکنم، به تو امر میکنم ارتباط تو با من حفظ کن. هیچ چیزی تو عالم غیر از ارتباط تو با من ارزش نداره، هیچ چیزی در عالم غیر از ارتباط تو با من تو رو سیراب نمی کنه، هیچ چیزی در عالم غیر از ارتباط تو با من تو رو به خواسته های عمیق روحی خودت نمی رسونه. هرچی می خوای غیر از ارتباط خودت با من خنده داره، تو در واقع اونا رو نمی خوای، جزء آرزوهای تو نمی تونن قرار بگیرن، داری اشتباه می کنی. اون چیزی که حیات و هستی تو رو رونق میبخشه، اون فقط ارتباط تو با منه، ارتباط تو با من حفظ کن. این دیگه خیلی فارسی و غیر ترجمه ای که مقید نباشیم به لفظ، ترجمه تقواست. اتقوا الله، ارتباط خودتو با خدا حفظ کن. فرایند حفظ ارتباط با پروردگار عالم این چند تا مرحله است. مرحله اول، بنا میگذاری با خدا ارتباط داشته باشی. کسی که بنا نداره این ارتباط رو با خدا داشته باشه و حفظ کنه، خارج از دایره تقواست، داخل فرایند تقوا نشده. این جزء اولشه. جزء دومش، نه مرتبه دوما، تقوا به همه این اجزاء میگن. جزء دومش این است که به دلیل ساختار حیات بشر و به دلیل طبع انسان که هر کدوم یه توضیح مفصلی جداگانه داره، کسی که بنا میگذاره ارتباط خودشو با خدا حفظ بکنه، باید شروع کنه به مراقبت کردن دائم، مراقبت کردن این ارتباط. قبلا گفتیم چون ارتباط مولا و عبد اقتضائاتی داره، مولا باید بر عبد مولایی کنه، اربابی کنه، و عبد باید برای مولاش عبد خوبی باشه. محور این ارتباط فرامین مولا قرار میگیره. مراقبت کردن از این ارتباط یعنی این که مدام تو فکر و ذهن تو این باشه که من فرامین مولای خودم رو اجرا کنم. جزء سوم این فرایند این میشه که نگاهت در این مراقبت هر لحظه به این باشه که آیا خدا از من راضی شد یا نه، آیا من به خدا نزدیک شدم یا نه، آیا تونستم ثمر بخش قرار بدم این مراقبتی که در مقام عمل انجام دادم یا نه. جزء اول این فرایندی که اسمشو گذاشتیم حفظ ارتباط با خدا، که شاید بتوان این رو ترجمه یک مقدار فارسی تر و دقیق تر تقوا قرار داد، که بعضیا بهش میگن پرهیزگاری، پرهیزکاری مثلا، بعضیا ممکنه بهش بگن خوف از خدا، بعضیا ممکنه عبارتهای دیگری رو استفاده بکنن ازش، اطاعت از خدا در همه اوامر و نواهی الهی. خب اطاعت از خدا که همون اطاعت از خداست. پرهیزکاری که باید ببینیم به خاطر چی داری پرهیز میکنی، از چی داری پرهیز میکنی، تو چه فضایی داری این اتفاق میفته. شاید معنای دقیق تر تقوا همین عبارتی باشه، البته به زبان فارسی. میدونید بعضی از لغت ها از یه زبانی به یه زبان دیگه ترجمهش خیلی دشواره، ملموس نیست، بعضی وقتا هم تصادفاً خیلی دقیق در میاد. یه کلمه‌ای که ما عیناً داریم استعمال میکنیم، اونا هم دارن استعمال میکنن، میذاریم مقابلش بدون هیچ شرح و توضیحی. ولی تو لغتنامه هم مراجعه کنید، در هر زبانی گاهی گرفتاری پیش میاد، انقدر کلمات مختلف میگن تا منظورش مشخص بشه. حقوا یعنی این که تو مراقب باشی رابطت با خدا برقرار بشه و حفظ بمونه و رشد بکنه. مراقب رابطه خودت با خدا باشی. مراقبت رابطه خودت با خدا بخوای انجام بدی، باید یک بنا داشته باشی. مثل ایمان چجوری میگی من خدا معتقد شدم تو هستی، میفهمد خب معتقد شدی آفرین. حالا مرحله دوم تقوا میشه، بنا داشته باشی رابطه تو با خدا حفظ کنی. سر این بنا یه تأملی بفرمایید دوستان من. همه بنا دارن؟ بنا دارن؟ خیلی ها بنا دارن آدم های خوبی بشن، ولی بنا ندارن که با خدا ارتباط داشته باشن. اینا وجودشون اصلا ارزش نداره، مگر اینکه کلا نشنیده باشن این حرفا رو، متوجه نشده باشن، متوجه خدا نشده باشن، پیامبری رسولی نیومده باشه به او خبر داده باشه از خدا. بعضی ها میدونن خدا هست ولی بنای ارتباط با خدا ندارن. اگر بتونی با یه دستگاهی مهمات زندگی او رو مرور بکنی، مهمات زندگی او چه چیزایی هستن؟ بنا داره خونه بخره، بنا داره شغل داشته باشه، بنا داره آدم موفقی بشه. ببینید همین کلمه ای که خیلی کلمه به ظاهر خوبیه، اما دقت میکنی از کفر ابلیس بدتره. موفقیت، بنا دارم آدم موفقی بشه. بنا دارم آدم موفقی بشم. چرا میخوای موفق بشی؟ این چه ارزشی برای تو تولید میکنه؟ میخوای پسرخالت بهتر بشی؟ خب پسرخالت بهتر شدن چه ارزشی برای تولید میکنه؟ کجای وجود تو رو ارضا میکنه؟ کدام نیاز تو رو برطرف میکنه؟ بعضیا بنا دارن لذت ببرن، بعضیا بنا دارن برتر از دیگران بشن. این بناها رو نگاه کنید، برنامه ریزی ها بر اساس بناهاست، هم و غم بر اساس بناهاست. بنای اینجوری نداره که ارتباطشو با خدا حفظ کنه. گاهی از خدا براش حرف بزنی میگه خب سعی میکنم خدا رو راضی کنم. خدا رو میذاره یه گوشه ای از زندگیش، زندگیشو بر این بنا نهاده است که بخواد رابطه‌ش رو با خدا حفظ کنه. اینا رو خدا تو قرآن میفرماد و من الناس من یعبد الله علی حرف. اینا عبادت از عبادت خدا رو گذاشتن یه گوشه ای از زندگی. علی حرف، نه اینی که رو حرف به زبان فارسی، آخه ما حرف رو میگیم حرف زدن یعنی صحبت کردن، نه اینجا حرف یعنی یه طرف. و من الناس من یعبد الله علی حرف، عبادت رو گذاشتن یه گوشه. بعد تو قرآن مراجعه کنید اینا چه آدمای بدی هن. و خیلی از مؤمنین همینن. هن بیرو در وایسی. حالا اصرار نداریم همه بلافاصله آدم حسابی بشن ها. اگه شما اصرار داشته باشید بنده خودم جا میمونم، ولی لااقل فضای جامعه رو ما به این سمت بریم. کار تعلیم تربیتی میخوایم انجام بدیم، درستشو بگیم. عزیز من، بچه من، بنات چیه؟ حفظ ارتباطت با خدا. نه اینکه بشموری بگی خدا تو حفظ کن، درست هم خوب بخون، ورزشت هم بکن، بعد اخلاقت هم تو خونه حفظ بکن. خدا تو قرآن میفرماید اینجوری نفرمایید، بگید ارتباط تو با خدا حفظ کن، خدا دستور داده ورزش کن، خدا دستور داده ال کن بل کن. چقدر متفاوته این دوتا نگاه. تقوا داشته باش، من فقط متقی رو آدم حساب میکنم. اینکه خدا اینو میفرماید یعنی چی؟ یعنی بنا داشته باشی رابطه تو با خدا حفظ کنی. دو، نه بنا داشته باشی معتقد بشی به خدا، اون که میشه ایمان. اون که ایمان ازش صحبت نمی کنم، ما جلسه همون در مورد ایمان نیست. شب اول هم گفتیم دیگه کسی هنر نکرده ایمان داشته باشه، هم تو قرآن اومده هم توی همچی جامعه کسی هنر نکرده ایمان داشته باشه. هرچند درجات ایمان متفاوته، با تقوا هم درجات ایمان افزایش پیدا میکنه. وقتی بنا گذاشتی که ارتباط تو با خدا حفظ بکنی، مراقبت رو شروع میکنی. بعضیا بنا دارن مراقبت نمیکنن، اینا متقی نیستن. اصلا اینا تفکیک پذیر نیست. تقوا این سه تا با هم دیگه است. هر کدومش رو کم کنی تقوا نیست، یه چیز دیگه است. نمیدونم چی میشه اسمش. چون وقتی به معانی تقوا، به استعمالات تقوا در قرآن نگاه میکنی، دلالت بر این اجزاء میکنه. یک، مراقبت دائم. خدا هیچ کجا رهات نمیکنه، همه جا میفرماید با من ارتباط داشته باش، من با تو هم. یه آقایی با خانومش تو زندگی خوب برخورد کنه، تو مهمونی بد برخورد کنه، خانومش میگه آخه تو مهمونی چرا اینجوری میشی یه دفعه؟ تو آسایش خوب برخورد کنه، تو سختی بد برخورد کنه، میگه تو چرا بعضی وقتا قطع میشه اصلا ارتباطت با من؟ یه بچه هم همینطور، دیگری هم همینطور. یک ارتباط مداوم یه اقتضاعاتی داره. خدا میفرماید تو باید با من دائم ارتباط داشته باشی. تو که کسی رو غیر از من نداری. تو رو خدا خواهش میکنم این کلمه تو که کسی رو غیر از من نداری سکولاریزه شده ترجمهش نکنید. مگه میشه خدا رو هم حرفاشو آدم غیر متقیانه ترجمه کنه؟ بله، مؤمنانه ولی غیر متقیانه ترجمه کنه. تو که کسی رو غیر از من نداری، بعضی اینجوری میگن. بذاری من تمامشو واضح کنم، افشاگری کنم. بعضی اینجوری ترجمه میکنن. خدا من که کسی رو غیر تو ندارم در زندگی، که خب تمام هم و غمم رفع مشکلاتمه. گاهی به موانع برخورد میکنم. اونجایی که به موانع برخورد میکنم، من چیزای دیگه میخوام. من کارهای دیگه میخوام انجام بدم. ولی خب از شما به عنوان یک صندوق قرض الحسنه، یک مؤسسه خیریه، یک خیری که بر اسبی سفید سوار است و تا به سوی او ناله کنم می آید و می رود، به تو نگاه می کنم. الان اون لحظه ایست که من کسی را غیر تو ندارم. خواهش می کنم بیا مرا کمک کن و بعد برو، زحمت من نده، اینجا وای نستا. من سر و ته بعضی از مناجات ها رو همه رو با همدیگه کنار همدیگه آوردم، میدید چقدر زشت میشه. وسطش یه جمله بود، میره همون یه جمله رو میگه، فکر میکنه که همه مثل خودشن. تو ملائکت الله رو نمیتونی سرشون کلا بذاری، سر خدا رو کلا میذاری. یه وقت اومدی مناجات میکنی با خدا، بنده کار بدی کردم که دارم مسخره میکنم بعضی از مناجات کنندگان با خدا رو؟ قرآن این کارو میکنه. دعو الله مخلصین له الدین، مخلصانه خدا رو صدا میزنن. بعد این آدمای بی خود به ساحل که میرسن، یعنی وقتی کشتی افتادن و توفانن، دعو الله مخلصین له الدین، به ساحل که میرسن مشرک میشن، کاری نداشتن با خدا. گفت خدای من غیر تو کسی رو ندارم. خب برگردیم، خدا میفرماید ارتباط تو با من حفظ کن. تو که غیر از من کسی رو نداری. نه تو که غیر از من کسی رو نداری برای امداد و نجات در بحران ها. در حدیث قدسی هست،
خداوند متعال میفرماید رسول من، حبیب من، مثل عوام هیچ وقت منو صدا نزن که وقتی یه سگی میاد پاچه‌شون رو بگیره یه دفعه میگن وای خدا بگیرش، وای خدا بگیرش. همون خدای او همون لحظه است.
تو که غیر از من کسی رو نداری، کسی رو نمیخوای. تو ایمان باید مسئلت حل شده باشه، تو معرفتی که در ایمان نهفته است باید این مسئله رو برای خودت حل کرده باشی. پس مراقبت دائم بکن از من. مهمترین مسئله زندگی تو منم، ارتباط با من. گاهی خانوم ها در آغاز زندگی مشترکشون از آقایونشون همینو میخوان و شما اونجا توی همچی درخواستهایی، یا آقایون در آغاز زندگی مشترک از خانمشون همینو میخوان که فقط منه باخ، به جای دیگه نگاه نکن، فقط منو داشته باش. اینا یه نمونه های کوچیکی از اون درخواستی که خدا از انسان داره. شاید به همین دلیل باشه که خدا میفرماد من در ارتباط زن و شوهر نشانه های خودم رو قرار دادم. شاید اینجا درسهایی از این قبیل باشه، تو حواست به من باشه. خدا خیلی بیشتر این تقاضا رو داره، خیلی بیشتر. باید مدام مراقبت بکنی. صبح متقی، صبح که بیدار میشه از خواب میگه که خدایا دارمت، گفته بودی نماز، میره وضو میگیره نماز میخونه، خدایا میخوام، نه نه دیدم من همین الان داشتم دوباره غلط حرف میزدم، اون نزاع خوب بودن و تقوا رو همین الان داشتم غلط حرف میزدم، میخواستم میگم که خدایا من میخوام برم سر کار، شما اجازه میدیم؟ شما نظرت چیه؟ خب کاری نداری من برم سر کار. این دوباره شد و من الناس من یعبد الله علا حرفه. متقی چی باید بگه؟ نمازش خون باید برگرده بگه خدایا حالا چی کار کنم؟ خدا فقط گشنته؟ میگه آره آقا جون یک کمی صبونه بخور. راست میگی خدا؟ من به حرف تو گوش میکنم ما، نه به حرف شکمم. زندگی متقی رو داریم ترسیم میکنیم. اگر چند نفر از دوستان تصور فرموده باشن من یک کمی دارم دیگه مبالغه میکنم، دستشون رو بلند کنم من یه حدیث دندان شکم براشون بخونم. پس کسی فکر نمی کنه من دارم مبالغه میکنم، نه؟ حدیث رو بخونم باش. میفرماید ابازر، برای هر حرکتت حتی خواب و خوراکت نیت کن به خاطر خدا اون رو انجام بده، و الا میشی جزو غافلین. غافلین همونایی هستن که خدا تو قرآن میفرماد اولائک کل انعام بل هم ازل، اینها مانند چارپایانن بلکه بدتر. معلوم شد مبالغه‌ای در کار نیست. من میخوام رابطه‌مو با تو مراقبت بکنم، نه شکم سیر بکنم. من که نمیدم شکم سیر کنم. موجوداتی داری که صبح بلند میشن همه هم بتونه هم، اونا چارپایان هستن. خدایا صبحونه بشینم بخورم، برمد ولی زود بخور چون باید بری دنبال روزی. واقعا من دیگه نمیرسونی همینجوری از آسمون بیای؟ نه باید خودت کار کنی. چشم، من عشق کار نیستم، ما نه اینکه روحی تنبلی داره بعد میره کار، بهت میگم چجوری کار میکنه. عشق کار نیستم، ما تو امر کردی من کار کنم. ببین خدا، من کاری ندارم جز اینکه مراقبت کنم از رابطه خودم با تو. ای خدا، کار دیگه ندارم. اون فرایند یه قسمت سومی داشت. اون قسمت سوم چی بود؟ لحظه به لحظه نگاه کنیم، قبول کرد، راضی شد. اگه توجه به این قبول کرد و راضی شد نداشته باشیم، خیلی بی‌ادبی درش نهفته است. زیبایی تقوا رو نابود کردیم. امیرالمؤمنین درباره اون جزء سوم در فرایند تقوا که قبول شدن اینه، آخه من که این کارو برای چیزی نکردم، من برای چی این کارو کردم؟ من که شما عزیز من قبول کنید دیگه، قبول کردی؟ جوابم که نمیدی الهی فدات بشم، ولی من نگرانشم. اگه نگر امیرالمؤمنین میفرماید که کونو علا قبول العمل اشد و اهتمامن من العمل، بر قبولی عمل اهتمامتون شدیدتر باشه از عمل. چقدر انگیزه داشتی این کارو انجام بدی؟ حالا بیشتر باید انگیزه و همت بکنی به این توجه بکنی که خدای قبول کردی؟ آخه من اینو برای چی انجام دادم جز قبول کردن؟ خب تو قبول نکنی که خب من بیچاره میشم، دلم مونده ها، دارم اون طرفه ها. خدا بعضی از اوقات ببینه بندش داره هلاک میشه از بس خبر نداره قبول کرده خدا یا نه، از بس علاقه داره به خدا. یه وقتی دیگه خبرهای بهش داد، عزیزم قبوله، برو ادامه بده. خدا رو چه دیدی؟ البته خیلی ها دوست دارن ببینن قبول شده عملشون یا نه، نه برای شدت علاقشون به این که خدا قبول کنه کارشونو، میخوان خدا رو امتحان کنن، میخوان ببینن اصلا این صندوق صدقات کار میکنه یا نه. یا ما این همه عبادت که مثلا معلوم نیست چی شد، اثری ندیدیم، مشکلاتمون سر جاشه و مثلا خبری هست یا نیست، این نیست ما معطل نکنیم خودمونو. خدا برای ایمان آوردن اینا بهشون خبر نمیده. بعضی وقتا خدا آدمای با آدمای ساده لوح کمکایی میکنه، میگه بابا این تا یه خوابی نبینه درست نمیشه، بی من اینجا برش تا برید بال بزنید کارشو راه بندازه. آدم عمیقی نیست، با عقل و درایت و ایمانش بهش ندادم، انتظارم ازش ندارم. بعد یفتیم یه کار خوب کرده، شبش خواب میبینه، یا پس خیلی خبر راه هست، اصلا این راه سیر و سلوکش اینه. آقا شما خواب دیدن ها رو شنش رو آوردی پایین، همه خواب دیدن ها شنش پایین نیست، ولی بعضی ها شنش پایینه، روایتش هم هست، کاری نداری بگذاریم. پس ما زیاد خواب نمیبینیم، ممکنه دلیل بر عقل و ایمانمون باشه. بله دقیقا همینطور. فرایند تقوا یعنی این که من خدایا بنا دارم ارتباطم رو با تو حفظ کنم، این ارتباط رو در اوامر تو مراقبت میکنم، به خاطر تو این کارا رو انجام میدم، به خاطر امر تو. و بعد آیا قبول کردی خدایا یا نه. ببینید رفقا، تقوا سراسر احساس و شور و عاطفه و عشقه. تقوا معناش این نیست بترس از خدا در رو، بترس از خدا نزندت. مگه خدا اول میخواد بزنه؟ اساسا بنا داره بزنه. چرا تقوا رو تلخ ترجمه میکنیم؟ امیرالمومنین علی علیه السلام میفرماد شیعیان ما از خدا میترسن. تفسیر ترس شیعیان ما اینه که اینقدر خدا رو دوست دارن میترسن خدا ناراحت بشه دستشون. چقدر زیباست، میترسن. خب از بس دوستش دارن میترسن ناراحتش کنن. شما بچه تو از بس دوست داری میترسی اذیت بشه بچه‌ت، حالا بگم بچه‌ت لولو خورخوره شماست؟ این کلمه ترس رو باید درست ترجمه کرد. این حدیث شریف از امیرالمؤمنین علی علیه السلامه. به مرور زمان، حالا من دیگه بقیه زندگی اهل تقوا هم دیگه نمیگم دیگه، میره کار میکنه، خدا میفرماد ببین باید درست کار کنی، باید درست کار کنی، محصولتو درست انجام بده. یا سابکار برای همین مقدار
بیدقتی ما هم همون مقدار مزد میده. خود سابکار ما زیاد اصرار نداره اصلا این کار رو با دقت بکنیم. خدا میفرماید تو به خاطر من اومدی سر کار، یا به خاطر سابکار، یا به خاطر حقوقه، تکلیفتو مشخص کن ببینم عزیز من. نه خدا، خب من به خاطر تو اومدم. خب به خاطر من اومدی سابکار و حقوق و اینا بهانه است. من بهت میگم خوشگل کار کن. باشه خدا جونم، الهی دورت بگردم، من درست کار میکنم. هی اون سابکار میگه آخه این کارو چقدر با دقت میکنی، ولش کن بی خیال. ببخشید ما یه سابکار دیگه داریم به خاطر اون ارباب اومدیم پیش شما. شما اصلا کی هستی اینجا تو این مجموعه؟ حالا شما دیگه اشکالات چیزی نگیرید، در مثل مناقشه نیست. بگید بعضی از اوقات انسان باید سرعت را بالا ببرد، در بعضی از کارها دقت بیجا دچار وسواس می شود. من این را به عنوان یک کارفرمای با تجربه می گویم. حتی تو بی خود می کنی نظر می دی. اینجا فعلا جای حرفا نیست. منظور اینه که کیفیت و دقت رو ببر بالا دیگه. حالا یه وقتی دقت ممکنه تو سرعت باشه یا کیفیت تو چیزای دیگه باشه. در مثل من اینو ببخشید عرض کردم به خاطر برخی از سوالهایی که خیلی بی ربط میرسه. یه دفعی یه طرف بیکار نشسته یه مثالی گوشش مثلا چی داشته باشه مثلا همونو بگیره، با بحث رو بگی برو جلو دیگه. بعد میاد خونه میفرماید برو خونه مثلا اینقدر وقت بگذار برای خانومت. باشه این کارو بکن. خب حالا یه نکته بسیار مهم رو عرض کنم قبل از اینکه بیشتر به اون رابطه عاطفی بپردازم که تو تقوا هست. آقا اینجور که شما میگید متقی یعنی کسی که 100% به خاطر خدا زندگی کنه، نه اصلا اینجوری نیست. آخه شما جایی معصیت نذاشتی. چرا؟ همین متقی میتونه خطا کنه، ولی تا خطا کنه از خدا شرمنده میشه. همین متقی میتونه معصیت کنه، ولی سر معصیتاش با خدا مناجات میکنه. میگه خدا ببین من اشتباه کردم، خیلی سر در نظر نگرفتم، در راستش تو رو در نظر نگرفتم، منو شیطان گولم زد، ولی من بنام همون بنامه، با بنام عوض نشده. قفلت برداشت منو، شلوغ شد سرم، اشتباهی کردم. دوباره اشتباه کنه دوباره میاد میگه. عذرخواهی زیاد میکنه از خداوند متعال. در خانه خداوند متعال زیاد میاد. عمل البر کله نصف العباده و دعا نصفون. نصف زندگیش پر دعاست، به خاطر خطاهایی که داره، به خاطر نیازهایی که داره برای رفع نواقصی که هست. بنده نمیخوام تقوا رو یه جوری ترسیم بکنم که مقارن عصمت بشه. بله متقین درجاتی دارن، در درجات بالا واقعا دیگه خطایی نمی کنن، مراقبت هاشون بسیار بالا و شدیده، خیلی شدید مراقبت میکنن خدا رو، خدا رو مراقبت میکنن، رابطه خودشون رو با خدا مراقبت میکنن، خیلی دنبال نگاه خدا به خودشونن، چیز دیگه ندارن تو زندگی. ولی ما اگر میخوایم در اعداد متقین، در شمار متقین به حساب بیایم، هر چند در درجات پایین لااقل باید بنا داشته باشیم، برنامه ریزی برای مراقبت داشته باشیم، تقاضا برای قبولی داشته باشیم. این وسط خطاهایی که میکنیم اعتراف کنیم خطاست. یکی از خطاهای ما کارهایی است که به خاطر خدا نمیکنیم. خدا این کارو دیگه من به خاطر تو نکردم. حیوانات خسته میشن میخوام، منم خسته شدم خوابیدم، ببخش منو، ببخش. حواسم پرت میشه، ولی بنام اینه که با تو باشم. ما میفرماید کسی از بندگان من بنای اخلاص داشته باشه، در عبارت اینه که محبت داشته باشه که مخلص من باشه، علاقه داشته باشه که مخلص من باشه، اداره زندگیشو به صورت خاص خودم به عهده میگیرم، مصلحت‌هاشو خودم طراحی میکنم. حضرت زهرا سلام الله علیها فرمود هر کسی خالص باشه برای خدا چی میشه؟ بهترین مصلحت‌ها رو خدا براش رقم میزنه. اصلا نمیدونه چجوری داره زندگیش اداره میشه، به بهترین نحو پیش میره. نه اینکه سختی نکشه، سختی‌هاش هم قشنگه، سختی‌هاش هم رشد دهنده است. بعضیا سختی‌هاشون نابودشون میکنه، کافرشون میکنه، ملحدشون میکنه، سختی‌هاشون دزدشون میکنه، اما این سختی‌هاشون رشدشون میده این آدم. بنا داشته باشیم آدم متقی باشیم. حالا که تقوا شد بنای حفظ ارتباط با خدا، ما بنا داشته باشیم آدم متقی باشیم. بنا رو آوردم بیرون ها، فکرمون رو از این که بریم سراغ این که آدم خوبی باشیم در بیاریم بیرون. آخه خدا خوبی که تو نپسندی به چه دردی میخوره؟ من یک روایتی از سال گذشته به این مناسبتی فکر میکنم اینجا این روایت رو بهش اشاره کردم، حداقل نیمی از این روایت خیلی به بحث ما میچسبه، نیم دیگرش هم حال نزدیک همون اطراف قرار داره. طرف اومد پیش امام صادق علیه السلام، گفت آقا مروت و جوانمردی یعنی چی؟ آقا فرمود خود شما فکر میکنی مروت و جوانمردی یعنی چی؟ گفت آقا اینجوری که من فکر میکنم مردم میگن مروت و جوانمردی یعنی این که اگر خدا بهت نعمت داد تشکر کنی، اگر نعمت نداد صبر کنی. امام صادق علیه السلام فرمودن خب سگهای مدینه هم اینطور هستن. مثلا چی یعنی؟ طرف میدونی از چی صحبت کرد؟ یکی از صبر، یکی از شکر. امام صادق رو ببین، گفت خب آقا من برای همین اومدم از شما میپرسم. انما بعثت لأتم من مکارم الاخلاق. خب شما بفرمایید مروت یعنی چی؟ فرمود ها نزد ما اهل بیت مروت یعنی این که نعمت بهت دادن ایثار کنی، ندادن شکر کنی. خب دیگه این دیگه به این سادگی ها نیست. اون قبلیه رو سگهای مدینه هم میتونستن داشته باشن. یعنی چی؟ نیت قربت الله نمیخواست، بدون حضور خدا اون اخلاق رو میشد به دست آورد. ولی این یکی دیگه انصافا بدون خدا نمیشه. خدای تو باید این وسط باشی، و الا من چجوری وقتی که نعمت ندارم از تو تشکر کنم؟ خیلی باید حضورت پر رنگ باشه. این اون تعلیمات ویژه تقواست. آیات و روایاتی که خداوند متعال یه همچی تقاضاهای روشنی از ما داره بسیار فراوانن. من اجازه بدید یه شب دیگه به این آیات و روایات بپردازم، وقت شما تأکیدات پروردگار عالم رو ببینید که چقدر باید توجه به تقوا رو افزایش بدیم. یه جمله، یه بخش دیگری از بحثمون مونده، اون بحث رو هم عرض بکنم. حتما خودتون مراجعه به متون دینی در این باره دارید. برخی از این آیات و روایات رو هم ما جلسات بعد انشاءالله با هم مرور خواهیم کرد. رابطه عاطفی در یه همچی فضایی چجوری شکل میگیره؟ من از شما تقاضا میکنم وقتی که خداوند متعال میفرماید یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، کلمه اتقوا الله رو میشنوید؟ فتقون و ایایا فتقون، فقط تقوای منو داشته باش، فقط رابطه تو با من حفظ کن، فقط اصرار و تاکیدت بر این باشه، اینو اصل قرار بده تو زندگیت. وقتی این کلمات رو از خدا میشنوید احساس محبت و عاطفه بکنید، و الا نابود شدیم رفته. چون در این کلمه خداوند متعال این کلمه رو سرشار از عاطفه و محبت خودش به بندش کرده. خدا هیچ نیازی به ما نداره. وقتی سفارش میکنه رابطتو با من حفظ کن، مثل پدری که به بچهش میگه دستتو بده به من، دستتو ول نکن، این بچه احساس محبت میکنه. خواهش میکنم ازتون، میخواید این خواهش خودم رو با یک آیه قرآن تکمیل بکنم؟ که وقت فکر نکنید بنده میخوام این عاطفه رو به دین بچسبونم. میفرماد ولکن الله حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم. خدا ایمان رو
همون ارتباط با خودش رو محبوب دلها قرار میده، عزیز دل آدم قرار میده. و دومین ویژگی این که خداوند متعال ایمان رو زیبا قرار میده. دو تا خواهش ازتون دارم، وقتی که کلمه تقوا رو میشنوید احساس محبت کنید، دو احساس زیبایی کنید. خیلی باید آدم تأسف بخوره که مردم تو فیلم های سینمایی میتونن، حالا تو همه دنیا میگم، میتونن زیبایی ارتباط های قشنگ رو ببینن، نم نم همینجور که دارن میبینن این رابطه رو تو این فیلم سینمایی، لبخند رو لبانشون از سر تحسین به خاطر زیبایی این رابطه مینشینه، ولی زیبایی رابطه خودش رو با خدا رو نبینه. این خیلی فقره، این خیلی جهالته، این خیلی بدبختیه، این خیلی محرومیته. تو که خبرداری بدون فیلم سینمایی با تفکر خودت و با تخیل خودت این زیبایی رابطه با خدا و حفظ این ارتباط رو ببین. سفارش خدا بر این که رابطه تو با من حفظ کن، این سفارش زیباست. گاهی می نشینی پای آیه های قرآن این آیه ها رو مرور می کنی، عشق نمی خواد بریزی از سر عاطفه، لااقل زیباییشو ببین. دست تو به من بدی یا رابطه تو با من حفظ کنی یا اصل تو زندگیت مراقبت ارتباطت با من باشه، نگران هیچ رابطه دیگه ای نباش. هر کاری داری انجام میدی تو فکر رابطه خودت با من باش. در کارهای خوب ببین رابطه برقرار شد یا نه، کارهای خوبتو برای حفظ این رابطه انجام بده. زیباییشو ببینید، محبتش هم ببینید. وای بر کسی که فقط هنگام مناجات سرشار از محبت خدا میشه. خیلی آدم محرومیه، خیلی آدم فقیریه، خیلی نادانه. خدایا فقط به خاطر تو، به خاطر تو میخوام این کارو بکنم، تو دستور دادی میخوام این کار بکنم. خدا اینجا دستور دیگه ندادی. یک کمی این زیبایی رو کنار خانه کعبه میتونی ببینی. من این صحنه رو تو زندگی آدما دو جا دیدم، یکی در جبهه، یکی کنار خانه کعبه. یه جای دیگه هم هست، اونم به شما عرض میکنم. کنار خانه کعبه میریم. حالا آدم های معمولی که میان کنار خانه کعبه برای حج یا عمره زیاد توفیق نداشتم، اما دفعاتی که رفتم مکرر این صحنه رو باش مواجه شدم. میگه آج آقا اینجا چی مستحبه؟ چه ذکری بگیم؟ آخه ذکر جدی مستحب مؤکد روشنی یا حتی ذکر واجب که اصلا نیست. ذکر جدی مستحب مؤکد روشنی برای هنگام طواف وجود نداره، هر کی هر دعایی میخواد میخونه. میگه آج آقا چه ذکر اینجا خوبه؟ میگه هر چی دلت میخواد. میگه حالا دستوری نیومده؟ دوست داره دستور بشنوه. این مزه تقواست. میگم نه ذکری نیومده، هر ذکری هست، همون ذکری که تو اون جزوه ها نوشتن دستتون رو. میگه خب اون یه کمی میخونی تموم میشه، تکرارش بکنم مستحبه؟ میگم نگفتن تکرارش کنی مستحبه. میگه خب چه ذکری مستحبه؟ میگه دستور میگرده. میگه خدا میشه من اصلا فقط دستور تو رو اجرا کنم؟ تا نچسبی به خانه کعبه این احساس رو پیدا نمی کنی. آقا تو جبهه بچه ها نیست میخواستن برن پیش خدا؟ رابطه‌شون رو باید با خدا حفظ می‌کنن. باید یک باید عاطفی، یک باید رو، باید روحی، یک باید اعتقادی، یک باید تلخ نبودا. کلاً رابطه‌شون با خدا تقویت می‌شد. یک مستحباتی رو رعایت می‌کردن بدون بازی درآوردن. میگفت اون شهید سید علی اکبر، ما با هم یه مدتی هم چادری بودیم، چادری که توی دو کوهه گردان تخریب، میگفت نماز که میخوندیم برمیگشتیم هنوز آفتاب نزده بود، من میخواستم بخوابم، با من شوخی میکرد، آب رو صورت من میریخت، چیکار میکرد، نم نم، خیلی نمیذاش من بخوابم. میگفت مکروه الان بخوابی، خدا خوشش نمیاد. مکروه یعنی خدا خوشش نمیاد. اینقدر صبح ها منو بیدار داشت، نگه داشت که دیگه عادت کردم. بعد دیدم تو زندگیش اینقدر مراقبت هست. همونه که به روحانی گردانش گفتم بهترین آدم گردان تو بگو، میگفت تو میخوای بهترین آدم گردان ما رو بگی، تو که نیستی اصلا، اینا رو نمیشه با هم مقایسه کرد. گفتم حالا یه اسم میگم. بعد تعجب کرده بود از اسم ایشون، از اینکه اسم ایشونو برده بودم. میگفت تنها اسمی که اومد به ذهنم اسم ایشون بود. گفتم گفت رو چه حساب شما اینو میگی؟ گفتم من میدونم این آدم کارکرده ایه، مراقبه، بنا داره مراقبت بکنه. دقیقه یه دفعه به خدا نگاه میکنه، خدا تو اینو میخوای؟ چجوری میخوای؟ همینجوری خوبه؟ بعدم مشغول عمل نمیشه. اون بعد سوم یادتون باشه، چقدر بدن اونایی که یه دفعه سجاده آب بکش میشن، سجاده رو دیگه خدا بیشتر میپرستن. اون بعد سوم تقوا، هی عملو انجام میده، به خدا برمیگرده میگه که خدایا حالا الان تو راضی شدی؟ منو نگاه کن. خدا هی هر لحظه اینو میگه، چون اگه نگی اون وقت یه آفتهایی میگیره، یه آفتهای وحشتناکی که باید بعدن بررسی کرد. وقت ایشون گفتش که، گفتم آره من دیدم این آدم مراقبیه. بعد ازش پرسیدم که تو ایشون رو چرا میخواستی بگی بهترین بچه گردان تو ذهنت اومده بود؟ گفت یه مدتی بود از من سوال میکرد، بعد فهمیدم که این سوال نمیکنه، این خودش اینا رو بلده، میخواد نیست منو راهنمایی کنه حاج آقا چی تو گردان بگو، به صورت سوال میاد مطرح میکنه. نه تفوق خودش بر من پیدا کرده باشه، نه تضعیفی کرده باشه روحیه منو، ریا و تظاهر که تو کارش نیست، لطمه هم به من نمیخواد بزنه، منم هدایت کرده. پیش خدا هم میگه ببین خدا من کارامو کردم، مراقب تو بودم، ما مراقب رابطمون بودم، این رابطه نباید مخدوش بشه. خواهش میکنم به این رابطه فکر کنید. خدا نیاز به این رابطه نداره ها، ما نیاز به این رابطه داریم و ما فقط به همین رابطه نیاز داریم تو عالم و بس. این سخنرانی بود. حالا این سخنرانی ها رو چجوری میشه اجرا کرد؟ حرفای درستش که مثلا مال کسی، مال بنده هم نیست، مال خدا و اولیاء خداست. راستش اینه که زیاد نمیشه، اردوگاه میخواد. باید برید توی اردوگاهی تمرین میکنید. دارم این به حرف رو جدی میزنم ها، دقت کنید. هر کی خیلی احساس ضرورت میکنه دنبال این اردوگاه باشه. تو اون اردوگاه باید چه اتفاقی بیفته؟ یعنی یه اردوی با خدا بریم، با خدا بریم اردو، بعد خدا باشه و ما باشیم، بعد شروع کنیم با هم دیگه تعامل کردن؟ نه، خدا که همه جا هست. خب پس اردو یعنی چی؟ اردویی که جانشین خدا روی زمین اونجا باشه و تو ارباب تو به عینه ببینی. میخوای خدا رو رعایت کنی، میگی خب حالا راحت شد. رابطه تو میخوای با خدا حفظ بکنی، میگه حالا من رابطه خودم رو با این مولا حفظ میکنم به نمایندگی خدا. بعد اونجا تمرین میکنی، وقت ببین چه عشقی، چه عاطفه‌ای، چه شوری پدید میاد، چه رعایتی پدید میاد، چه رعایتی. این اردوگاه یک بار به خوبی برگزار شد، بقیه مواقع بوده اردوگاه بوده ولی آدمای ناتو هم توش زیاد بودن. تنها دفعه‌ای که یه اردوگاه خالص در تاریخ برگزار شده کربلا بود. این بچه‌ها دور حسین فاطمه رو گرفتن، اصحاب دور ابا عبدالله الحسین رو گرفتن. دوست دارن رابطه‌شون با مولاشون در اوج باشه، عالی باشه، اعلا باشه. اصلا همه فکر و ذکرشون حسینه. مسلم ابن اوسجه رو زمین میفته، حبیب ابن مظاهر میاد بالا سرش صدا میزنه که مسلم لحظه دیگر من به تو خواهم پیوست، اما اگر وصیتی داری طبق سنتمون بگو. مسلم دیگه نمیتونست حرف بزنه، انگشتشو بالا آورد اشاره کرد به حسین، حبیب جان تو جان حسین. همین جان داد. اینو بهش میگن تقوا، مراقبت از رابطه خودت با مولا. یه نمونه دیگه‌ش هم عرض بکنم. یه محافظی داشت حسین، الان میگیم محافظ، الان اصطلاحش اینه. امام حسین داشت سخنرانی میکرد، میرفت میامد، جنگ میکرد، فرماندهی میکرد، این وای میستاد، تیر میخواستن به حسین بزنن علیه السلام، خودشو نگه میداشت. اینقدر تیر به بدنش خورد که زمین افتاد. آقا رو صدا زد، آقا اومد بالای سرش، سرش رو زانو قرار داد. یه جمله ای گفت، خیلی از اصحاب میگفتن، نمیدونم چرا از این صحابی جلیل القدر به دل من نشسته جوری، گفت حسین راضی شدی از من؟ وفادار بودم، خوشت اومد، جان داری میدی، جان رو ولش کن، تو خوشت اومد از من. اینوش میگم تقوا. و این تقوا اینه فدات بشه. اینجا جلوه جزء سومش بود. هر کی یه ذره نزدیکتر به حسین بود، این رابطهش با مولاش اینجوریه. حسین هر کی بوی تو رو بده، هر کی طعم تو رو داشته باشه، مثل تو باش برخورد میکنیم. ما فدای تو و علی اکبر تو و عباس تو و قاسم تو. کسی حق نداره میدان بیاد. اصحاب که همه رفتن، علی اکبر عرضه داشت بابا اجازه بده برم میدان. قبلش اجازه نمیدادن اصحاب. این یعنی شدت مراقبت رابطه خود با مولا. این یعنی اتقوا الله حق تقاته. برای چی برای حسین میمیرن؟ برای اینکه حسین امام زمانشونه، خلیفه تو رب العالمینه. به خاطر خدا برای حسین میمیرن. ولی خوب برای حسین میمیرن. یه نشانه از خدا پیدا کردن. سنگ تموم میگذارن. خدا که نیاز نداره حسینش اونجا تنها تو کربلا مونده، نه اینکه حسینم نیاز داشته باشه، ولی اینا فرصت گیر آوردن خودشونو فدا کنن. میگه من داشتم همراه ابا عبدالله الحسین، بذارید از اول داستان بگم، سال قبلم گفتم یا سالهای قبل، این روزه است دیگه، روزه ها تکراریه، اصلا میخوام اینو دوباره بگم. مراقبت کردن از رابطه خود با مولا دریایی از عاطفه درست میکنه، دریایی از عاطفه، اقیانوسی از محبت درست میکنه. تقوا یعنی عشق، تقوا یعنی شور، تقوا یعنی مستی و سرمستی و لبریزی و سرشاری. تقوا رو اینجوری ببین فدات بشه. تقوا یعنی رابطه خودت با مولا برات مهم باشه و دیگر هیچ، و دیگر هیچ. مراقبت کن این رابطه حفظ بمونه. گفت من داشتم، نوبت من بود نگهبانی بدم، شب بود، شب عاشورا، دیدم تو تاریکی ها سایه‌ای هست، اطراف خیمه ها. نهیب زدم کی اونجا؟ صدای حسین رو شنیدم، فرمود منم. نزدیک شدم گفتم آقا شما اینجا چی کار میکنید؟ فرمود دارم خارها رو از رو زمین جمع میکنم. همراهی کردم با حسین. آقا میخواست ببینه تقوای ایشون چقدره. بلند شد فرمود اون سرحداد سر کوه شبها هست، نور میزنه از دور، نوک تپه ها و کوه ها مشخص میشه، یه نقطه دوری رو تو تاریکی نشون داد. فرمود که دوست داشت که الان اون جاها بودی، از بلا در امان بودی، راحت بودی. من راضیم اگه میخوای بری. میگه خودم رو انداختم رو پاهای آقا. آقا بسه. نم نم بیرون میکنی. من با جونم مراقب تو هم. هر نوعی مراقبت. این رو شکن تقوی ها. ببینید فداتون بشم. این رو این تقوی. آقا دید نه وفادار اینا واقعا. رفت به سمت خیمه. خب مغتنم بود براش. هر لحظه با حسین باشه. یه دفعه امام حسین برگشت فرمود خب رها میکنی من رو. من میخوام امشب برم خیمه خواهرم زینب. بذار با خواهرم باشم. باشه آقا جون. خداحافظی کرد دم خیمه از زینب برگرده. یه دفعه شنید ناخودآگاه از زینب فرمودن حسینم به اصحابت اطمینان داری؟ فردا تنهات نگذره. ببین زینب با چه دلی اومده کربلا. یه بار سنگین اندوه از تاریخ تو دلشه. اون شبهایی که بابا باش میرفت در خانه ها رو میزد، میگفتن باشه میایم، جلوی حضرت زهرا قول میدادن، صبح 3-4 نفر بیشتر نمی اومدن. اینا یاد زینبه. بعد فرمود ابا عبدالله الحسین بله خواهرم. دیگه این صحابی جلیل القدر حسین بقیهشو گوش نکرد، اومد پیش حبیب، گفت حبیب بیچاره شدیم، نشستی اینجا داری با اصحاب لبخند میزنی، فکر میکنه همه چی حل شده، بدبخت شدیم. رفت بلند شده فکر کن. گفت چی شده؟ ما نگرانی نداریم. گفت الان رد می شدم زینب این سوالو از حسین کرد، یک آماده باش. و فرمان سراسری داد حبیب، همه جمع شدن، عباس و اون و جعفر و علی اکبر هم اومدن. اومد مقابل بنی هاشم، گفت من شما رو نگفتم بیاید، گفتم نوکرا بیان، غلاما بیان، اربابا رو صدا نزدم، شما بفرمایید. یعنی تقوا، یعنی مراقبت از مولا. هر کی وابسته به تو باشه من براش میمیرم. جمع کرد اصحاب، گفتن چیه؟ فرمود زینب امشب یه ذره اظهار نگرانی کرده، از میزان وفاداری ما بریم. دسته عزا را انداختن. این اولین دسته عزا برای کربلای حسین بود. انشالله دسته های عزا یادتون نره. اومدن در خانه خیمه حضرت زینب، ابا عبدالله حسین داخل خیمه است. السلام علیکم یا اهل بیت النبوه. امام حسین اومد بیرون فرمود جمع شدید اینجا، چه خبره؟ گفتن آقا اجازه بده از همین پشت خیام ما دو کلمه با خانم زینب صحبت کنیم. یادتون باشه این آخرین باری بود که از پشت خیام کسی با زینب حرف زد. اجازه میدید من بقیه این روزه رو شب عاشورا بخونم. یه حرفایی داره باید اون شب بزنیم. لا اله الا الله. از گروه دیگری از اصحابم میخوام حرف بزنم که معمولا کم ازشون حرف زده میشه. آقا بعدش به حبیب ابن مظاهر فرمودن حبیب شما و چند نفر از اصحاب خانوماتون هم هستن. گفت بله آقا جون. فرمود خب فردا جنگه، نبرد اینجاش، خانوم ها اذیت میشن، اینا رو بسپر یه کسی ببره از میان لشکر دشمن عبور بده، برن در نقطه امنی قرار بگیرن. هیچی نگفت حبیب، گفت چشم، من امر شما رو ابلاغ میکنم. به چی رسیده حبیب در رعایت ارباب؟ به چه تقوایی رسیده؟ اومد گفت خانم، ابا عبدالله الحسین پیغام دادن شما برید، اذیت میشید، فردا میبینی وضع چجوریه. خانومه برگشت گفت حبیب تو برای چی اینجا هستی؟ گفت برای یاری حسین پسر فاطمه. گفت منم برای یاری دختر فاطمه اینجا هستم. فاطمه فردا به ما احتیاج داره. ای فدای بدنهایی که وقتی زینب میخواست تازیانه بخوره سپر قرار میگرفته.
مؤسسه عصر بیان معنوی، تلفن تماس تهران 66-49-12-02، شماره پیامک 1013-13.